امام حسین کشته شد، بعد از کشتن امام حسین یه رونقی در اسلام پیدا شد، بی‌جهت نیست. از این جهت بود که امام حسین علیه السلام با حرکات قهرمانانه خودش روح مردم مسلمان را زنده کرد. اینکه احساسات بردگی و اسارتی که سالها بود در اواخر زمان عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامی حکم فرما بود، این احساسها را تضعیف کرد، ترس را ریخت، احساس عبودیت را ظاهر کرد و به عبارت دیگر به اجتماع اسلامی شخصیت داد. دست گذار روی یک نقطه در اجتماع که بعد اجتماع در خودش احساس شخصیت دارد. این مسئله احساس شخصیت بسیار مسئله مهمی است. کمتر ما به این مسئله توجه میکنیم. سرمایه اجتماع از این سرمایه بالاتر ندارد که در خودش احساس شخصیت بکند، احساس منیش بکند. یک اجتماع برای خودش ایدئال داشته باشد، یک اجتماع نسبت به اجتماعهای دیگر در خود حس استغنا داشته باشد، حس بی‌نیازی داشته باشد. یک اجتماع اینجور فکر کند که از خودش و برای خودش یک فلسفه مستقلی در زندگی دارد و به اون فلسفه مستقل زندگی خودش افتخار بکند، مباهات بکند. حساس این حس حماسه در اجتماع، یعنی همین اجتماعی از خودش یک فلسفه‌ای در زندگی داشته باشد و به اون فلسفه ایمان داشته باشد، اعتماد داشته باشد، او را بهتر و برتر و بالاتر بدارد و به او ببالد، به او ببالد. وای به هر اجتماعی که این را دست بدهد. اگر این را دست داد، این منش اجتماعی این را در خود این اخلاقی است که بد است، که نفس پرستی و شهوت پرستی که این خیلی رجون است. اگر این اجتماعی این منش را دست داد، اگر احساس نکرد که خودش از خودش و برای خودش یک فلسفه مستقل در زندگی داره و باید به اون فلسفه متکی باشد، اگر به فلسفه مستقل زندگی خودش ایمان نداشته باشد، هر چه داشته باشد ایمانی نداشته باشد. ولی اگر این یکی رو داشته باشد، هر چه داشته باشد اگر از او بگیرند، باز روی پای خودش نیست. یعنی یگانه نیرویی که مانع جذب شدن یک ملتی در ملت دیگر، یک فردی در فرد دیگر می شود، همین احساس منش به شخصیت است. معروف هست، میگن آلمان ها گفتن در جنگ اخیر، در این جنگ دوم، ما همه چیز رو باختیم، همه چیز را از دست دادیم الا یک چیز را، شخصیت خودمون. و چون شخصیت خودمون را از دست ندادیم، همه چیز را به دست آوردیم. راستم گفتم. اما اگر ملتی همه چیز داشته باشد ولی شخصیت خودش را ببازد، او هیچ نخواهد داشت، خواه نخواه در ملتهای دیگر جذب می شود. وای به حال این خودباختگی که متاسفانه در جامعه امروز ما وجود دارد. یه وقت در نوشته ها و گفته های اقبال پاکستانی میخوندم، اونجا نقل کرده بود که موسولینی گفته انسان باید آهن داشته باشد تا نون داشته باشد. یعنی اگه میخوای نون داشته باشی زور داشته باش. ولی اقبال میگوید نه، این حرف درست نیست. اگر میخواهی نون داشته باشی آهن باش. نمیگه آهن داشته باش، یعنی چه آهن باش؟ یعنی شخصیتی باشد محکم به صلابت آهن. شخصیت داشته باش. چرا به زور متوسل میشی؟ چرا به اسلحه متوسل میشی؟ چرا میگه اگر میخوای نون داشته باشی باید اسلحه داشته باشی؟ بگو اگر میخوای هر چه داشته باشی خودت آهن باش، خودت پولاد باش، خودت شخصیت داشته باش، خودت صلابت داشته باش، خودت منش داشته باش، اینجور باش. حالا اگر یه ملت بیچاره و بدبخت ایمانش به اون چه که خودش دارد از فلسفه زندگی اگر ایمانش به او از دست بدهد، اگر مرعوب یک ملت دیگر بشود در تمام مسائل اونجور فکر میکند، دیگران فکر میکنند، اصلا نمیتونه شخصا در مسائل قضاوت بکنند. هر موضوعی را فقط به دلیل این که مد است، به دلیل این که پدیده قرن است، به دلیل این که در جامعه آمریکا و جامعه اروپا این را پذیرفتن میپذیرد، دیگه منطق درش نمیشود. پارسال بود، پیران سال بود، دلیل کتاب میخوندن، یه نفر از متجددین ایران کتابی نوشته است، نسبتا اون کتاب بدی نیست. نوشته بود که در لندن، در زمانی که من در لندن بودم، 5 سال در اونجا بودم، یک حادثه ای پیش آمد، حادثه ای خیلی جالبی، با اون این که دختر سفیر کبیر سابق انگلستان در مسکو که البته از شخصیت های قهرن خیلی معتبر انگلستان هست، این دختر سفید پوست عاشق یک سیاه پوست شده بود و با این سیاه پوست ازدواج کرد. اون نوشته بود که غوغایی در انگلستان به پا شد که چرا این دختر سفید پوست، اون هم دختر یکی از شخصیت‌های بزرگ انگلستان، با یک سیاه پوست ازدواج کرده است. مدت‌ها این چیزه شده بود. بعد یک روزنامه اینجور نوشته بود، نبسته از بابا این همه سر و صدا ندارد، موضوع این که یک سفید پوست با یک سیاه پوست ازدواج کرده، دنیا به طرف تساوی می رود، دنیای امروز میان نژادها تساوی قائل است. و به علاوه در 14 قرن پیش دین اسلام یکی از مذاهب بزرگ جهان هست، این اختلاف سفید و سیاه را برداشته است. این اون روز من نبسته بود، در اون کتاب نوشته بود که در یک مجلسی که عده‌ای از انگلیسی ها بودن، چند نفر جوان ایرانی هم اونجا بودن، اونجا صحبت این حرف می شود که فلان روزنامه هم که حرفی نوشته است به استناد کرده است به اسلام، که اسلام در 14 قرن پیش از سیاها حمایت کرده است، اونها را هم دوست سفیدها کرده است. یه مرد انگلیسی گفته بلی، یه دین کثیف باید هم از کثیف ها حمایت بکنن. خب تا اینجا من حرفی ندارم. حالا فعلا اون آقا نوشته بود این 2 نفر جوان ایرانی که در اون مجلس بودن، بعد آمدن خیلی افسرده بودن و گفتن که آقا ما چرا باید یک دینی داشته باشیم که اسباب سرشکستگی ما باشد؟ گفتیم چطور؟ خب بله، ما در یه همچی جلسه بودیم، یه همچی حرفی رو زدم. گفتن یه دین کثیف باید از یک نژاد کثیف حمایت بکند. بعد اون آمار رسته است، این 2 جوان ایرانی گفتن واقعا اسلام چطور نتوانسته درک بکند که میان سفید و سیاه فرق است؟
این میگن شخصیت باختگی.
چون در محیطی قرار گرفته است که اون محیط اینجور فکر میکنه، به جای اینکه یک ذره استقلال فکری داشته باشه بکوبه به دهن او، دیگه حرف تو حرف مفت است، حرف تو حرف مزخرف است. مگر اختلاف رنگ میتواند سبب امتیاز و فضیلت در میان افراد بشر باشد؟ ولی او نمیتونه. او میگه که وقتی فرنگی اینجور فکر میکند لابد اینجور درست است، لابد اینجور درست. مردم ایران یه حسن داریم و یک عیب. حسن ما مردم این است در مقابل حقیقت تعصب کمی داریم، یعنی شاید میتونیم بگیم بی‌تعصب هستیم. یعنی اگر با یه حقایقی برخورد بکنیم و درک بکنیم اون حقایق را، شاید از هر ملت دیگر زودتر تسلیم اون حقایق میشیم. ولی یه عید دیگر که عید بزرگی در معاملت ایران هست این است که به مواجهات این که در مقابل حقایق تسلیم میشیم، به حماسه های خودمون، به ارکان شخصیت خودمون، به اینها هم زیاد پابندی. زود ما یه حرف کوچی از دست میدیم راه میدیم. هیچ ملتی به اندازه ما به شعائر خودش کمتر بی اعتناتر نیست. آقا شما همی هندی ها رو بیدید اونا مثل ما مشرق زمینی هستن، ژاپنی ها رو بیدید اونا مثل ما مشرق زمینی هستن، عرب رو بیدید اونا مثل ما مشرق زمینی هستن. به اندازه ای که ما در مقابل لغت اجنبی تسلیم هستیم، هیچ ملتی تسلیم نیست. به اندازه ای که ما در مقابل آزاد اجنبی تسلیم هستیم، هیچ ملتی اینقدر تسلیم نیست. شما کتابهای تاریخ و علوم را وقتی میخونید، اگر مخصوصا عکس داشته باشه، اگر ببینید عکساش هم ببینید، میبینید دانشمندان درجه اول هندی، هند دانشمندان بسیار بزرگ داشته است که نامش در تراز اول قرار گرفته است. شما میبینید یه دانشمند درجه اول هندی هر چیزی که انداختن با همون امامه و با همون هیکل و با همون لباس. نهرو یک سیاست مدار بزرگی در جهان بود، یک وزنه جهانی بود، بازم با همون لباس هندی در همه جا حرکت میکرد. برای چی؟ لباس اهمیت ندارد، لباس کوتاه، بلند، سفید، سیاه، چیزی نیست. اما به معنی این است این مرد، اون دانشمند که اون امام سرش میگذارد، با اون نهرو که با همون شلوار سفید گشاد مخصوص به اصطلاح پاش میکند، با همون راه میرود توی مردم، با همون پالتو مخصوص میخواد به همه مردم دنیا بگوید من هندی هم. باید هندی باقی بمونم. میخواد بگوید که من در مقابل علم تعصب ندارم، چون علم مربوط به یک کشور خاص نیست. در مقابل صنعت تعصب ندارم، صنعت ما به یک کشور خاص نیست. در مقابل عقاید بزرگ فلسفه دینی من تعصب ندارم. اما در مقابل شعارهای ملی، هر کسی به شعارهای خودش پابنده. من چرا باید شعار یک ملت دیگر رو بپذیرم؟ ولی ما بزر فرنگی یک کاری بکند، یک زنار ببندد، با دفع زنار پورن میبندی، با این فورو حساب شعار خودش این کاری میکنند. شعار خودش هست، ولی در ما این حساب هایی های هر روز یک زمزمه ای میاد، هر چند سباهی دفعه، یه سال، دو سال، یه دفعه تغییر خط. ما خط ما رو باید عوض کنیم، این خط ما رو درد نمیخورد. ما باید خط لاتینی باید به کار ببریم، کلمات خودمون رو با حروف لاتینی باید بنویسیم، اینجور باید باشه. حالا بعد به سر معارف ما، به سر فرهنگ ما، به سر تمدن ما، به سر شخصیت ما، به سر حماسه ملی ما، روی این کار چی میاد، چی به سرش میاد، اون دیگه هیچ سبب در کار نیست. این همه آثار هزار ساله و بیش از هزار ساله ما آثار نفیسی که دنیا نظیر اونها رو نداره. مگه دنیا کتاب مثل مولوی دارن؟ مگه دنیا کتاب مثل سعدی دارن؟ اینها در قالب همین خطوط گفته شده است و نوشته شده است. اگر این خط که سادش با سینش با سش و زش با زادش با زینش فرق می کند، اگر شما این قالب رو وردارید، در ظرف 100 سال دیگه از مسئله رو نمیشه خورد. ولی من نمیدونم چرا ما هایی دیم. پیغمبر به مردم عرب چی داشت؟ چی داشت که بدهد؟ یک نفر آدم فقیر، یک آدم یتیم، یک کسی که اساسا تمام قوم و قبیله خودش با او دشمن هستن، چی داشت به اونها بدهد؟ چطور شد اونها را از اون عزیز پستی به اوج عزت برد؟ رسوم شخصیت ایمانی به اونها داد که اون ایمان به اونها شخصیت داد. یک مرتبه اون عرب سوسمار خوره شیر شطر خوره غارتگری که دختر خودش زنده زنده به خاک میترد، یک مرتبه این احساس درش پیدا شد که من باید دنیا را از اسارت نجات بدم، دنیا را از پرستش و اطاعت غیر خدا هر چه هست نجات بدم. هیچ هم اهمیت نمیداد که اعتراف بکنه که من در گذشته این دور بودم. افتخار میکرد که بگوید من در گذشته اینقدر پست بودم و اونجور فکر میکردم، به هیچ سابقه درخشان ملی ندارم، ولی امروز اینجور فکر میکنم، از شما بالاتر فکر میکنم، از شما عالیتر فکر میکنم. این رو بهش میگوین شخصیت. لا اله الا الله، کلمه از کلمه لا اله الا الله بیشتر به روح انسان حماسه میبخشد و به روح انسان شخصیت میدهد. معبودی متاعی قابل پرستشی غیر خدایی انسان، یک جرم فلکی، یک حیوان، یک سنگ، یک درخت، اینها کجا؟ و سر تعظیم فرود آوردن یک بشر کجا؟ عبدا عبدا، من در مقابل غیر خدا هر که هست سر تعظیم فرود نمیارم. من طرفدار عدالتم، طرفدار حقم، طرفدار احسانم، طرفدار فضیلتم. اینه بهش بگن شخصیت. از مطلب خودمون خیلی دور نمی اومده. این کاری کردن که شخصیت اسلامی رو در میان مسلمین میروندن. چرا آقا کوفه ای که مرکز ارتش اسلامی بود، کوفه مرکز ارتش اسلامی بود، اگر امام حسین نمی آمد به کوفه، امروز تمام مورخین دنیا امام حسین ملامت می کردن. چرا؟ گفتن آقا کوفه عراق که مرکز ارتش اسلامی بود از تو دعوت کردن، 13,000 نفر با نماینده تو بیعت کردن، 12,000 نامه برای تو فرستادن، چرا نمیگه مگه از عراق نمی بهتر و بالاتری هم هست؟ چرا؟ برای اینکه عراق همین کوفه بعد از اون جنگ هایی که در صدر اسلام واقع شد، اساسا شهر کوفه را که ساختن این شهری بود که ارتش اسلامی در اونجا ساخت به دستور عمر بن الخطاب، و از کوفی ها و مردم عراق شجاعتر و سلحسورتر وجود نداشت. در این حال همین مردم، همین 16,000 بیعت کننده این ها، همین ها که 12,000 نامه نوشتن، تا سلسله پسر زیاد پیدا شد همه فرار کردن رفتن تو سوراخ ها. چرا؟ چون پسر زیاد، چون زیاد ابن عدی سالها در این کوفه حکومت کرده بود، چون اینقدر چشم در آورده بود، اینقدر دست و پاها بریده بود، اینقدر شکمها سفره کرده بود، اینقدر افراد رو در زندان کشته بود، که اصلا به کلی اینا احساس شخصیت خودشون از دست داده بودن. پسر زیاد آمد، پسر زیاد آمد، تا شنیدم پسر زیاد آمد زن بود که میرفت دست شوهرش میگرفت، او را از کنار مسلم کنار میکشید، مادر بود که دست بچه خودش میگرفت، خواهر بود که دست برادر خودش میگرفت، پدر بود که دست فرزند خودش میگرفت. مردم کوفه خیلی علی ابن ابی طالب بودن بدون شک شیعه بودن، امام حسین به شیعه گفتن، در همون زبان هم میگفتن قلوب هم معز و سیوب هم علی. چرا؟ چون شخصیت ملت مسلمان را اومدی ها له کرده بودن، کوبیده بودن، به یک کسی احساسی از اون احساسهای اسلامی در خودش نمیدید. حالا چطور شد همین کوفه بعد از مدت بسیار بسیار کمی، بعد از 3 سال همین کوفه انقلاب کرد، 5000 نفر تواب از همین کوفه پیدا شد، آمدن رفتن سر قبر حسین ابن علی، در اونجا از ریش میکردن، گریه شو میکردن، توبه شو میکردن، توبه رو در گاه الهی از تقصیری که کرده بودن و گفتن ما کل انتقام خون حسین ابن علی رو نگیریم، از پای نمیشینیم، یا باید کشته بشیم یا باید انتقام بگیریم، و عمل کردن. بکله کربلا رو کیا کشتن؟ همین ها کشتن. نه تنها اون وقت، از همون عصر عاشورا و از روز 12 محرم این نهضت از اون وقت شروع شد. کی این کار کرد؟ حسین ابن علی این کار کرد. آقا شخصیت دادن به یک ملت به این است، اولا باید به اونها عشق و ایدئال باید بهشون داد، یا عشق و ایدئالی که دارن اگر روش غبار گرفته، گرد گرفته، دو مرتبه باید زنده کرد. حسین ابن علی در سخنان خودش، در خطابهای خودش، اونجایی که به نام امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکند، همش صحبت این است: اسلام بهر الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه ذراع مثل یزید، ما خرجت عشرا بلا بطرا بلا مفسدا بلا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي. بعد از 20 سال 30 سال که این حرف ها فراموش شده بود، حسین ابن علی به نام یک نفر مسلم و به نام یک نفر اصلاح طلب که باید در امت اسلام اصلاح ایجاد کرد، قیام کرد، بشق داد به مردم، ایدئال داد به مردم. حماسه قومی که زنده می شود اولش این است، رکن اولش این است. ملتی شخصیت دارد که حس استغنا درش باشد، حس بی‌نیازی استغنا. این درس های آموزنده جنبه مثبت قیام حسین ابن علی اینها که عرض می کنم، حس استغنا به مردم داد، استغنا بی‌نیازی. روز اولی که از مکه می خواد حرکت بکند، یک ذره قیام خودش مشروط نمی کند، خود تلموت علا ولد آدم در آخر جمله این است: فمن کان باغلا فینا موجته مبطنا علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاءالله. من فردا صبح حرکت می کنم، هر کسی که آماده جنبازیست، هر کسی که آجا از خون قلب خودش در راه ما بریدد، هر کسی که تصمیم ملاقات حق رو گرفته، هر دسته برکت ساعت که من رفتم دیگه بیش از این هر دید. از اون بالاتر شب عاشورا، این مقدار استغنا قطعاً در دنیا نظیر ندارد. شب عاشورا اصحابش جهنم میکند، اهل بیتش هم جهنم میکند، اینها را تمجید میکند، اونها را تمجید میکند، از اینها تشکر میکند، از اونها تشکر میکند. بعد بهشون میگوید بدانید همتون، از همتون متشکر و ممنونم، ولی بدانید اینها دشمن به شما کار ندارد، پس اگر برید اونها مانع نمیشن. من هم از نظر شخص خودم که با من بیعت کرده اید، بیعت خودم را از دوست شما برداشتم، محضور بیعتم با من ندارید، هر کس میخواد برود آزاد است. این مقدار استقلا از اصحاب اهل بیت خودش که اعتراف میکند اهل بیتی بهتر از اینها، اصحاب با وفاتر از اینها سراغ ندارم، در این حال نمیگه آیون من تنها نگذارید، من غریبم، من مظلومم، من بیچارم. البته که دین خدا تکلیف دین خدا رو که بر نمیدارم، با افرادی هم که اتمام و حجت میکرد اگر میدید به این که اونها حاضر نیستن بگفت پس از این صحنه دور برو، نزدیک نباش، این نقطه دوردستی برو، برای این که باز من نمیخوام که تو به عذاب الهی گرفتار بشی، چون اگر من از کسی استمداد بکنم و صدای استمداد منو بشنود و من مدد نکنم، خداوند او را در عذاب جهنم مبتلا خواهد کرد. استغنا، این درس استغنا درس کوچکی نبود، همین استغنا بود که بعدها روحیه استغنا به وجود آورد و چقدر قیام ها و نهضت ها به وجود آمد. غیرت بود، حسین ابن علی درس غیرت به مردم داد. حسین ابن علی درس تحمل و بردباری به مردم داد، تحمل و بردباری، تحمل شدائد، تحمل سختی ها، اینها برای ملت مسلمان درس بود، درس های بسیار بزرگ بود. پس این که میگوین حسین ابن علی چه کرد و چطور شد که دین اسلام زنده شد، حسین ابن علی روح تازه زنی خون همه به جوش آورد، غیرت همه تحریک کرد، صدق و ایدئال به مردم داد، حس استغنا در مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت ایستادگی در مقابل شدائد به مردم داد. ترس رو ریخت، ترس رو، ترس همین مردمی که تا اون مقدار میترسیدن بعد تبدیل شدن به یه عده مردم شجاع و دلاور. معروف از این داستان میگویند در جنگ های نادر با اجنبی ها با هندی های عرف های جوانی را دید، یه سربازی را دید که این فوق العاده شجاع و دلیر بود، فوق العاده شجاع و دلیر بود، که نادر اعجاب میکرد از شجاعت و دلاوری. خواستش یک روز آمد گفت تو با این شجاعت و دلاوری اون روزی که افاغن ریختن به اصفهان قارت کردن کشتن کجا بودی؟ خب من اصفهان بودم. گفت تو اصفهان بودی و افاغن آمدن به این همه جنایت کردن؟ گفت بله بودم. گفت پس اون روز شجاعتت کجا بود؟ گفت اون روز نادری نبود، امروز من نادری میبینم. این شجاعتی که امروز من دارم نیمه، بلکه بیش از نیمه از روحیه نادر دارم. طوره که میبینم غیرت من تحریک میشود، طوره که میبینم شجاع میشم، دلیر میشم، دلاور میشم. ترس، حس بردگی، حس بردگی، واقعا در جامعه اسلامی حس بردگی پیدا شده بود نسبت به بنی امیه، که دیگه حالا اینجور شده، خدا اینجور خواسته که ما برده امدیه ها باشیم، برده امدیه ها باشیم. پس ببینید آقا، پس اینه که عرض میکنیم حماسه حسینی، حماسه حسینی، و باید این درس و درس کربلا حادثه عاشورا از این جنبه، از این جنبه باید مورد استناد ما قرار بگیره، ولی بیشتر از این جنبه. نه اینکه من مخالف اون جنبه هستم، من مخالف رسا و مرسیه نیستم، ولی میگم این رسا و مرسیه باید به شکلی باید باشد که در این حال اون حس قهرمانی و حسینی را در وجود ما تحریک بکند، احیا بکند. حسین ابن علی یک سوژه بزرگ اجتماعی، حسین ابن علی در آن زمان یک سوژه بزرگ بود، هر کسی که میخواست در مقابل ظلم قیام بکند شعار خیال اثارات حسین بود. امروز هم حسین ابن علی یک سوژه بزرگ است. سوژه برای چی؟ برای امر به معروف، برای نهی از منکر، برای اقامت و اقامه نماز، برای زنده کردن اسلام، برای اینکه احساسات عواطف عالیه اسلامی در وجود ما احیا بشود، در وجود ما زنده بشود. من دیگه عرایض خودم را با اینکه عرایض دیگری هم دارم همینجا خاتمه میدم. به دوستان در رفقه عرض کردم و دیشب نمیدونم سرما خوردم چی بود که از صبح تب داشتم، الان هم با یه حالتی تقریبا یه مقدار کمی از تب داشتم تا آمده اینجا. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. آیه عجیبی. ایها الناس، این دعوت پیغمبر را اجابت کنید. این دعوت به این است که شما را میخواد زنده بکنند. حیات یک ملت به چی؟ به ثروت زیاد داشتن نه، حتی به علم است، به علم هم نیست. علم به تنهایی کافی نیست یه ملت را زنده بکنند. به چی؟ به این است که اون ملت شخصیتی رو در خودش احساس بکنند. ای بسا ملت های عالم که شخصیت ندارند، و ای بسا ملت های جاهل که شخصیت خودشون حفظ کردند. الجزایری ها بعد از 150 سال مبارزه اگر به استقلال رسیدن و استعمار فرانسه رو به زانو در آوردن برای چی بود؟ برای اینکه در اونها یک حماسه ای وجود داشت، یه احساس مرشی در اونها وجود داشت. اگر در اون طرف مشرق، در اون سر مشرق یک ملت دیگری دارد با قوی ترین، ثروتمندترین، نیرومندترین ملت های جهان مبارزه می کند، چه مبارزه می کند؟ دلست اونها مبارزه می کند ابدا، قدرتش با اونها مبارزه می کند ابدا، قدرتش با اونها مبارزه می کند ابدا. چی؟ احساس شخصیت منش. من تو را قبول ندارم، تو را با آقایی قبول ندارم، من باید زنده باشم، روی پای خودم باشم، کسی بر من حکومت نکنه یا باید نباشم روی. در این حماسه حسینی اون کسی که بیش از همه این درس را آموخت و بیش از همه این پرتو حسینی بر روح مقدس او تابید، خواهر بزرگوارش زینب سلام الله علیها بود. راستی موضوع عجیبی. زینب تاریخ حالش اینجور حکایت می کند. زینب با اون عجمتی که از اول داشته در دامن زهرا اون عظمت رو به دست آورد، در تربیت علی اون عظمت رو به دست آورد، در این حال زینب نشون میدهد که زینب بعد از کربلا با زینب قبل از کربلا باز متفاوت است. یعنی زینب بعد از کربلا یک شخصیت و عظمت بیشتری رو دارد. بعد از کربلا که عرض میکنم یعنی بعد از عاشورا. ما می‌دونیم در شب دهم عاشورا یک دو نوبت زینب نمی‌تواند حتی جلو گریه خودش رو بگیرد. یک بار اینقدر گریه می‌کند که در روی دامن حسین بیهوش می‌شود و حسین با صحبت‌های خودش زینب را آرام می‌کند. لا یذهبن به حلمک الشیطان، خواهر عزیزم مبادا وساوس شیطانی بر تو مسلط شود. حلم را از تو برو باید، صبر را از تو برو باید، تحمل را از تو برو باید. با زینب با حسین درد دل میگوید. وقتی حسین به زینب میفرماید که تو چرا اینجور میکنی؟ مگر تو شاهد و ناظر وفات جد من مگر نبودی؟ جد من از من بهتر بود، پدر ما از ما بهتر بود، برادر همین جور، مادر همین جور. باز زینب با حسین صحبت می کند که برادر جون، همه اونها اگر رفتن بالاخره من یه پناهگاهی غیر از تو داشتم، ولی با رفتن تو برای من پناهگاهی باقی نمی ماند. اما همین که این ایام عاشورا سپری می شود، حسین رو می بیند با اون روحیه قوی، با اون روحیه نیرومند، با اون دستور العمل ها دیگه زینب می شود زینب دیگری، زینب دیگری که دیگه احدی در مقابل او کوچکترین شخصیتی ندارد. آقا این شوخی که یک زن اسیر را امام زین العابدین فرمود ما 12 نفر بودیم، تمام ما 12 نفر را به یک زنجیر بسته بودند، یک سر زنجیر به بازوی من بود، یک سر دیگر به بازوی عمم زینب بود. میگویم تاریخ ورود اسرا به کربلا 2 ماه سفر بودند، ببخشید به شام 2 ماه سفر بودند. 22 روز از اسارت زینب گذشتن، 22 روز رنج متوالی، رنج متوالی شوخی نیست. با این حال او را وارد مجلس یزید ابن معاویه می کنند، یزیدی که هر کس اون دستگاه اون کاخ اخضر یعنی کاخ سبزی بود که معاویه ساخته بود در شام، عجیب بوده از دستگاه اون بارگاه مجلل یزید که هر کسی فقط همون خدم و حشم و اون تشریفات رو میدید، اون تنتنه و دبدبه رو میدید، خودش میباخت. یک زن اسیر رو وارد یک همچه مجلسی میکنن، از درگاهی وارد درگاه دیگر، از تالاری وارد تالار دیگر، حتی بعضی نوشتن که از 7 تالار افراد میگذاشتن تا به اون تالار آخری میرسیدن که یزید خودش روی تخت مزین و مرتع چنین به چنانی نشسته بود. تمام اعیان اشراف عظیم سفرهای کشورهای خارجی روی کرسیهای طلا یا نقره همه نشستن. این ادعا اسرا را وارد می کنه. همین زینب رنج دیده ی رنج کشیده در همون محضر چنان موجی در روحش پیدا شد و چنان موجی در جمعیت ایجاد کرد که یزید معروف به فصاحت و بلاغت رو لال. یزید شعرهای ابن زبره با خودش میخواند، افتخار میکند به یک همچه موفقیتی که نصیبش شده است. زینب فریادش بلند میشود، اظننت یا یزید انک اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السما ان ذلک لک علی الله کرامه و لنا حوانا ایدی خیلی باد به دماغت انداختی سمخت و انفک، خیلی باد به دماغت انداختی، خیلی تو را نیابو برداشت. تو خیال کردی این که حال امروز ما را اسیر کرده ای، این که تمام اقطار زمین رو بر ما گرفته ای، ما در مشت نوکرهای تو هستیم، تو خیال کردی که این یک نعمت و موهبتی است از طرف خدا بر تو؟ به خدا بکن، به خدا بکن ایدی تو خیلهان در نظر من بسیار کوچکی و بسیار حقیر و بسیار پستی. من برای تو یک ذره شخصیت قائل نیستم. ببینید اینها مردمی هستن که همه تیزان در دست دادن الا ایمان خودشون دار، الا شخصیت روحی و معنوی خودشون دار. اون وقت شما توقع ندارستیم که همچه شخصیتی مانند شخصیت ذلت، همچه حماسی مانند حماسی زینب در شامش انقلاب به وجود بیاورد؟ همون جوری که به وجود آورد. چه نزید مجبور شد در همون شام روش خودش رو عوض بکند، محترمانه و سرا رو به مدینه بفرستد، بعد تبری بکند، لعنت بکند به ابن زیاد و خودش رو به اصطلاح بخواد که تبری جسته باشد از این کار و بگوید که خدا لعنت کند پسر زیاد را، من هم تو دستوری نداده بودم، از پیش خود این کار بکند. زینب چنین کاری را کرد.
در آخر جمله اش اینجور فرمود: یا یزید که کیدت وسع سعیک فانک لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا.
یزید بهش یزیدم میگوید، یه کسی که مردم اگر به جمله یا امیرالمؤمنین میخواستن بهش بگن با هزار ترس و لرز میگفتن. یزید نمیگه یا خلیفه رسول الله مثلا، نمیگه یا امیرالمؤمنین، یزید پسره معاویه.
من به تو بگویم هر حقه‌ای که میخواهی بزنی بزن و هر کاری که میتوانی بکنی انجام بده، اما این رو یقین داشته باش که تو نام ما رو در دنیا میخوای محو بکنی، نام ما وحی شده محو شدنی نیست. اون که محو میشود نابود میشود باز پر. چنان خطبه‌ای در اون مجلس خوند که یزید لال و ساکت باقی موند. خشم سراسر وجود این مرد شقی و لعین را فرا گرفته بود که حالا چه بکنم؟ آخر کاری دست به یک عمل ناجوان مردانه زد، برای این که دل زینب را آتش بزند، برای این که زبان زینب را ساکت کند، برای این که دیگه زینب منقلب بشود. عصایی دارد، عصای خیزران، با اون عصای خیزران به لب دندان ابا عبدالله اشاره کرد: ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلی الله